سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه در امواج آزادی تکرار آن نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به چند خبر افغانستان و جهان. نماز عید قربان امروز در مکه ادا شد. حجاج دیشب در مزدلفه سنگچل جمع کردند تا امروز در مینا شیطان را به سنگ بزنند. حجاج روز گذشته را در عرفات گذراندند، ولی در افغانستان امروز عرفه اعلام شده و طالبان اعلام کردند که شنبه اول روز عید قربان است. امسال حدود 1.5 میلیون مسلمان از کشورهای مختلف جهان از جمله 30,000 افغان برای شرکت در مراسم حج به عربستان سعودی سفر کردند. وزیر خارجه پاکستان میگوید این کشور علاوه بر ریاست کمیته نظارت از تحریم ها بر طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد، رهبری مشترک دو کمیته دیگر را نیز در این شورا به عهده گرفته است. محمد اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در پیام در شبکه اکس توییتر سابق همچنین نوشته که پاکستان معاونیت کمیته مبارزه با تروریسم و ریاست مشترک گروه های غیر رسمی مستندسازی و تحریم ها را بر عهده گرفته است. پاکستان در حال معاونیت کمیته مبارزه با تروریسم را عهده‌دار می شود که خود به حمایت از تروریسم متهم است. در تازه ترین مورد هند ادعا کرد که در خاک پاکستان بر مراکز گروه های تروریستی حمله کرده است که مسئولیت حملات را در کشمیر به دوش گرفتند. شمار دیگر از کشورها و سازمان های تحقیقی نیز در گذشته ادعا کردند که گروه های تروریستی از جمله داعش، شبکه القاعده و لشکر طیبه در خاک پاکستان پناهگاه دارند. پاکستان در گذشته ادعاها مبنی بر حمایت از گروه های تروریستی را رد کرده و گفته است که خود قربانی اصلی تروریسم است. کارمندان زن سازمان ملل متحد در کابل از سوی افراد ناشناس تهدید شدند. خبرگزاری فرانس پرس بر اساس یک اعلامیه یونما گزارش داده که کارمندان زن این سازمان از سوی افراد نامعلوم به خاطر کارشان تهدید شدند و گزارش خبرگزاری فرانسه این زنان با در نظر داشت تدابیر اتخاذ شده از سوی یونما از خانه های خود کار میکنند. اداره ایت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با تایید این خبر گفته که برای امنیت و مسئولیت کارمندانش اقدامات را روی دست گرفته است. وزارت داخلی طالبان نیز همچو تهدیدها را جرم خوانده، گفته که پلیس آنها در این زمینه اقدام خواهد کرد. طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی بالای کار و آموزش زنان و دختران محدودیت های شدید وضع کردند و در آخر سال 2022 کار زنان افغان در ادارات غیر دولتی نیز منع شد. حکومت طالبان ادعا کرده که مقداری از سلاح و مهمات را در شهر کابل کشف و ضبط کرده است. وزارت دفاع طالبان در اعلامیه‌ای که امروز 6 جون منتشر شد گفته که ماموران استخبارات این گروه طی دو عملیات جداگانه در ناحیه 21 شهر کابل و منطقه سروبی دو فرد مظنون را با مقداری از سلاح و مهمات دستگیر کردند. بر اساس اعلامیه، سلاح و مهمات کشف شده شامل 5 میل کلاشینکوف، 6 میل تفنگچه و 1 راکت ساخت آمریکا است. طالبان در مورد هویت افراد دستگیر شده و اینکه آنها در کابل یا سروبی دستگیر شدند چیز نگفته است. و تیم‌های فوتبال ازبکستان و اردن برای نخستین بار به جام جهانی فوتبال راه یافتند. ازبکستان دیشب در یک بازی در مقابل امارات متحده عرب مساوی شد و با افزودن یک امتیاز دیگر برای خود راه را به جام جهانی باز کرد. به این ترتیب ازبکستان با کسب 18 امتیاز در 9 بازی در ردیف دوم جدول گروه ای قرار گرفت و نخستین کشور آسیای مرکزی شد که به جام جهانی راه می‌یابد. جام جهانی فوتبال در سال آینده در قاره آمریکا برگزار می‌شود. ایالات متحده، کانادا و مکزیکو به طور مشترک میزبان این مسابقات خواهند بود.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
شنونده های گرانقدر، سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، آیا گسترش روابط دیپلماتیک میان حکومت طالبان و کشورهای منطقه تعادل روابط دیپلماتیک آنها را در سطح بین المللی برهم نخواهد زد؟ وزارت خارجه پاکستان اخیراً گفته که روابط دیپلماتیک با طالبان را از سطح شارزافیر به سطح سفیر ارتقا می‌دهد. اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان گفته که این درخواست چین بود که اسلام آباد و کابل روابط دیپلماتیکشان را به سطح سفارت ارتقا دهند. از سوی هم رسانه‌های دولتی یک کشور دیگر عربی در منطقه یعنی عراق روز چهارشنبه گزارش دادند که ممکن است عراق سفارت خود را در کابل و کابل سفارت خود را در بغداد باز کنند. همچنان بر اساس برخی گزارش‌ها طالبان شخصی را به نام گلحسن به حیث سفیر خود در مسکو معرفی کردند. طالبان تلاش‌هایشان برای تقویت روابط دیپلماتیک با شمار از کشورهای غربی هم آغاز کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان همی امروز بروز اوتون بایور رئیس اداره یوناما در کابل گفته که اگر حکومت آنها در اروپا خدمات کنسولی را برای پناهجویان افغان فراهم کنند مشکلات حقوقی این پناهجویان حل خواهد شد. این در حال است که شماری از کشورهای منطقه از حکومت طالبان در افغانستان خواستند که رفتار و عملکرد خود را تغییر دهد. در این هفته نمایندگان کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عمان و کویت از طالبان خواستند که ممانعت از آموزش و کار دختران و زنان افغان را متوقف بسازند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در این هفته درخواست مشابه را مطرح کرده، گفته که عادی سازی روابط واشنگتن با طالبان بستگی به این دارد که طالبان چگونه رفتار خود را تغییر می‌دهند. اما آیا رفتار و عملکرد حکومت طالبان در افغانستان تغییر خواهد کرد؟ و آیا راه را برای برسمیت شناختن حکومت آنها هموار خواهد ساخت؟ این موضوع و سایر موضوعات مربوط و مرتبط با ایرا با مهمانای خود در این برنامه مطرح و بحث خواهیم کرد. شنونده های عزیز، شما هم سوالات و نظریاتتان را با ما و سایر شنونده های عزیز رادیو آزادی شریک بسازید. محترم محمد اسحاق حتمر کارشناس سیاسی و استاد پانتون در جرمنی و محترم امیر گران آگاه سیاسی افغان مقیم جرمنی مهمانای هی برنامه هستند. آقای حتمر و جناب گران به این برنامه خوش آمدین. آقای حتمر بیاین از شما شروع بکنیم. اخیراً دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کرده و از پذیرش سفیر حکومت طالبان در مسکو و تقویت روابط دیپلماتیک بین دو کشور سخن گفته. پیش از این نماینده حکومت طالبان در مسکو در سطح سرپرست یا شازافیر بود. آقای حتمر بیایید با همین سوال برنامه امروز آغاز کنیم که آیا نزدیک شدن طالبان با روسیه تأثیر بر روابط آنها با غرب خواهد داشت؟
تشکر همایون صاحب، سلام بر شما، سلام بر دوست گرامی ما آقای گران و بنده عزیز. چیزی را که بخواهم برد شما برسانم ایست که طالبان در تقریبا چهار سال گذشته تانستن که یک سیاست اماهنگ با کشورهای منطقه وجود بیارن. البته قسم که می دانیم روسیه، چین و بعضی کشورهای مقتدر دنیا اینا در رقابت های سیاسی قرار دارن، البته با قدرت های بزرگ، و این بگیر وستان ها بیشتر روی معاملات دو طرفه صورت میگیره، نه ای که معیارهای جهانی و بین المللی. امروز متاسفانه که جهان در مورد طالبان یک وحدت نظر ندارن. هر کشور بنابر منافع خود روابط خود با طالبان قائم ساخته و با طالبان در تعامل هستند. کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای بزرگ منطقه که عبارت از چین و روسیه است، ایران است. اینا از نبود امریکا در منطقه دلخوش هستند و اینا کوششانی است که زمینه و فرصت بازگشت نیروهای ناتو و امریکا و منطقه صورت نگیره. روی منظور اینا تعاملات خود با حکومت طالبان برقرار ساخته. برای طالبان هم یک چانس طلایی است که تانستند می فرصت مثلا با کشورهای همسایه خود که پاکستان است، ازبکستان است، ترکمنستان است، چین است، ایران است، اینا مناسبات خود را برقرار سازند و این را یک قدم با پیش به طرف یک مشروعیت منطقوی و جهانی از استفاده بکنند. و به مو اساس هم است که یک تعداد کشورهایی که در منطقه موجود نیست و اینا مثلا کشورهای عربی هستند یا بعضی از کشورهای اروپایی هستند یا بعضی از دیگر کشورهایی که در جهان موجود است، اینا در حد بالاتر روابط با طالبان قرار دارند. قسمی که شما گفتین پاکستان، روسیه، شاید هم در نزدیکی ها کشورهای دیگه حاضر شوند که اینا سطح دیپلماسی و یا روابط سیاسی خود از سطح فعلی و سطح سفرا اینا بالا ببرند. ولی به هیچ معنا با معنای رسمیت شناختن حکومت طالبان نخواهد بود. البته طالبان از این فرصت یک نوع استفاده کردن، البته من این را تکتیکی میدانم و کشورهای هم که روابط سیاسی قائم ساختن بیشتر برخورد از اینا هم برخورد تکتیکی خواهد بود. در مجموع مشکلاتی که حکومت طالبان داره مشکلات داخلی بیشتر است تا ای که اینا مشکلات سیاسی و کشور منطقه و با جهان داشته باشه.
بله، تشکر از شما. آقای گران، اگر امی موضوع یا بحث ادامه بتیم، روابط و نزدیکی طالبان با روسیه تنها در سطح روابط دیپلماتیک نیست. نزدیکی کابل و مسکو به می روابط دیپلماتیک هم خلاصه نمیشه. اخیراً حکومت طالبان پیشنهاد کرده که در تجارت با روسیه به جای دلار از اسعار روسی و افغانی یعنی روبل و افغانی استفاده شود. و طوری که به خاطر داریم نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که تجارت سالانه بین افغانستان و روسیه حدود 300 میلیون دلار است. و آندری بیلوسوف رئیس وزیر دفاع روسیه اخیراً گفته که بیش از 20 گروه افراطی در افغانستان فعالیت دارند و که این گروه های افراطی ظرفیت نفوذ به کشورهای همسایه را دارند. آقای بلاوسوف در نشست وزرای دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی اخیراً در بشکک پایتخت قرقیزستان همچنان ادعا کرد که این گروه ها هر یک تا 15,000 جنگجو دارند و پیشنهاد کرد که به دولت طالبان در مبارزه با داعش کمک کنند. آقای گران، چقدر اول ممکن است که روابط اقتصادی افغانستان با روسیه یعنی مبادلات به اسعار روسی و افغانی یعنی روبل و افغانی استفاده شود؟ و در ضمن اگر یک اشاره هم بکنین به این که ادعای آقای بلاوسوف چقدر میتونه صادق باشه، به خاطر از این که اگر قرار باشه که در افغانستان 20 گروه افراطی فعالیت داشته باشه و هر گروه هم 15,000 جنگجو داشته باشن، این خوگپش تقریبا به بیش از 200,000 جنگجو میرسه. بفرمایین.
درمانان آریش به اجازه را کرید تاسو تا رادیو آزادی طول و آوریدونکو او هم دی باس محترم ملما اتمر سیب تا سلامونه او درناوی برانده زبه عرض بکرمه چه
گران سیب بسیار مذرت بخواییم اگه که بدری لطف بکنین ممنون خواد شدم چون برنامه دری است. بفرمایید.
بسیار تشکر. خوب سلام و احترام خود را به شما و همچنان شنوندگان رادیوی آزادی و مهمان محترم اکمر صاحب به عرض می رسانیم و باید عرض شود که در مناسباتی که از طرف روس از چین همچنان ممالک منطقه و قدرت های جهانی با طالبان صورت می گیره، اینا یک باساس منافع استراتژیک و همچنان منافع اقتصادی هستند. برای شما معلوم است که بعد از سال 2021 فدراتیف روسیه و همچنان چین، پاکستان و بعضی از کشورهای دیگه با طالبان، با بعضی از گروه های طالبان روابطی برقرار کرده بودند. خب در اینجا فکر میکنیم که امو اصول و مالفه هایی که در روابط بین المللی باید مراعات شوه اونا هم در نظر گرفته نمیشه، بخاطر که خودی امی گروه طالبان از سال 1996 الى 2001 و بعد از آن تا سال 2021 این گروه را از طرف قدرت های بزرگ و ممالک منطقه اونا را بنام ترهگر، بنام گروه تروریستی معرفی کرده بودن و می شناختن و بعد از او با اساس منافعی که اونا داشتن با خود گروه های طالبان ارتباطات را برقرار ساختن و همچنان اینا را به افغانستان آوردن و حاکمیت برشان تسلیم کردن. فعلا هم فکر میکنیم که روسیه و همچنان چین، پاکستان، هند و ایران اونا در تلاش ازی هستن که با حاکمیتی که در افغانستان مشروعیت نداره و یک حاکمیت یا اداره دیفکتو هستن، با اونا روابط تجارتی، روابط اقتصادی و همچنان روابط امنیتی داشته باشن. به نظر ما تا که در افغانستان خود می گروه طالبان از مردم افغانستان مشروعیت به دست نبیارن و مشروعیت را حاصل نکنن، هر کشوری که با طالبان پروژه های اقتصادی و یا تجارتی و یا همچنان روابط اقتصادی را برقرار می سازن، اینا باعث ازی خواهد شدن که رقابت های بین کشورهای منطقه و همچنان قدرت‌های جهانی ازدیاد خواهند باشید.
بله، تشکر از شما. آقای اطمر، طالبا همچنان گفتند که پیکینگ میخواهد که مذاکرات در مورد استفاده از پول ملی برای تجارت آغاز کنه و تجارت بین چین و افغانستان سالانه حدود 1 میلیارد دلار تخمین میشه. آقای اطمر، اگر دقیق‌تر به اصطلاح به این موضوع بپردازیم، در مجموع چین در افغانستان به دنبال چی است؟ چین چی اهداف سیاسی و اقتصادی را در افغانستان دنبال میکنه؟
یک سوال بسیار مهم است. ببینید چین یکی از رقیبای اقتصادی امریکاست و چین در طی 20 سال گذشته دست به یک سلسله سرمایه گذاری های بسیار بزرگ و عظیم در منطقه و در جهان زده. البته بیشتر سیاست های چین در سالهای اخیر در محور اقتصاد و سرمایه گذاری است. از طرف دیگر چین در امیت یک موقعیت که خلاع قدرت یا خلاع قدرت رقیب در افغانستان موجود است، هدف ما از اشوارهایی که اونا رقیب چین هستند مثل امریکا و یا کشورهای اروپایی، چین و روسیه از این موقعیت، از این خلای قدرت استفاده می کنند و تا جایی که ما می بینیم در طی 4 سال گذشته چین قراردادهای بزرگ را به دست آورده، اما بار عملی آنچنانی که توقع می رود در افغانستان از طرف چین صورت نگرفته. با وجودی که 4 سال گذشت امنیت قسمی که گفتم میشه کاملا تامین است. چین هنوز با قراردادی که در قسمت معدن مس عینک داشت هنوز کار عملی از رو شروع نکرده. به این ترتیب چین پروژه دیگه داره که او مثلا پروژه اگرار کمربند است و اخیراً امی نشستی که در چین صورت گرفت و از آمترقی و ایساقدار دعوت به عمل آمد که اینا یک نشست 3 جانبه در چین داشته باشند. زیادتر تاکید یا فشار سرزی بود که افغانستان جز از این پروژه باشد و یک همکار قوی از این پروژه باشد. البته افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی خود امروز دارای اهمیت بسیار زیاد و بزرگ است. اما در افغانستان زیر ساختایی که برای سرمایه‌گذاری پیشرفته برای پروژه های کلان ضرور است موجود نیست. در اینجا باید اول خود کشورهای بزرگ در قسمت ترانزیت و زیر ساختای ترانزیتی مثلا راه آهن و انتقال انرژی، انتقال پروژه گاز و انرژی اینا سرمایه گذاری بکنند که تا هنوز این بسیار بکندی پیش میره. از طرف دیگر در خود پاکستان امی پروژه توپی تا اندازه با چالش های امنیتی رو برست. هر از گاه انجینر ها از اینا اختطاف میشن، کشته میشن، مورد حمله قرار میگیرن که سبب نگرانی حکومت چین است. و از این خاطر اینا کوشش کردن یا کوشش میکنن که امو یک همکاری بین افغانستان و پاکستان وجود به تا مسئولیت یا امنیت پروژه از اینا در منطقه گرفته شد. البته اینجا دست رقیبای چین شامل است و قدرت های هستند که نمیگذارن که سرمایه‌گذاری کلان چین در منطقه و یا در جهان به موفقیت برسه. ای که تبادل اسعار با پول ملی خودی در کشور باشه در واقع گپ خوب است. من فکر میکنم که ای بر اقتصاد ما هم خوب است و طبیعی که بر اقتصاد چین هم خوب است. اما آیا افغانستان می توانمندی را داره که می کار کنه؟ یعنی این یک سوال بسیار کلان است.
اطمرس بیایی نمی سوال چند لحظه بعد جواب بتیم. یک شنونده ما در خط تلفن زیاد منتظر ماندن، آقای همدرد از ولایت دایکندی. سوال از اونا را بشنویم که چی میگن، بعد میاییم به این مسئله و شما ادامه خواهد دادین. بله آقای همدرد بفرمایید. رادیو آزادی است، شما صدای ما را از برنامه امواج آزادی میشنوید.
سلام علیکم، شب بخیر، شب مهمانان گرامی شما بخیر. ما سوالم مخصوص یا متوجه آیت مرسه ای که افغانستان همین موقعیت جیوپولیتیکی که داره چقدر میتونه از این موقعیت جیوپولیتیک رو به عنوان یک اهرم فشار برای شناسایی یا برای به رسمیت شناختن خود برای کشور چین و کشور پاکستان استفاده کنه؟ این سوال مربوط آقای اتمر است و از مهمان عزیز دیگه ای که ما چند قبل شنیدم که این ناتو میخواد در افغانستان دوباره جای پا باز کنه و دوباره میخواد حضور فیزیکی و حضور نظامی و به هر حال حضور امنیتی و حضور چی داشته باشن، نمی حضور مطرح داشته باشن. دو رقیب کاملا سیاسی، کاملا دیرینه، اینا کاملا در افغانستان میخواد که جای پای داشته باشه و یعنی یکی از دیگری خوبی پیشی بگیره. یعنی امکان داره که در این قسمت چین از کشوری چین از ناتو پیش شوه یا یک ناتو از کشوری چین پیش شوه؟ همین سوال من را کدامش اگر طبقی نوبت آقای اتمر اول دفعه و مهمان عزیز دیگه شما دوم دفعه اگر جواب بدن.
تشکر آقای همدرد از سوالتان. آقای اتمر بفرماین، چون حق اولیت خود شنونده ما به شما دادن، بفرماین.
تشکر. ببینین افغانستان گفتم از نظر جیوپولیتیک، از نظر موقعیت جغرافیایی خود آیز اهمیت است، ولی این به هیچ معنا نیست که این یک نقطه فشار باشه بر جهان که تا افغانستان را به رسمیت بشناسد. این باور ما این چیز امکان نداره، به خاطر اینکه به رسمیت شناختن افغانستان مربوط به رو گام های عملی است که جهان از افغانستان انتظار داره و این جهان بار بار تکرار کرده که ما منتظر اقدام عملی حکومت افغانستان هستیم که اینا به متحودات بین‌المللی قسمی که اینا وعده دادن، البته این وعده وعده است که افغانستان زمانی که عضو ملل متحد بود در اون زمان ای تعهد افغانستان داره که به تمام میثاق‌های بین‌المللی و سازمان ها و همچنین فیصله های ملل متحد پایبند است. از خاطر یک اجماع کلی در مورد ای که حکومت طالب ها به رسمیت شناخته شوه موجود است. به این معنی که تا ای که تمام کشورها یک توافق نرسند، هیچ کشور نمیتونه که افغانستان را به رسمیت بشناسه. و شما میبینین که مثلا روسیه، چین، پاکستان، کشورهای عربی یک تعدادش اینا همی تعامل خود تا سطح سفرها بالا بردن، ولی یکشان حاضر نیستن که اینا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن. ما فکر میکنم که در این قسمت هیچ کشور نمیتونه که از فیصله شورای امنیت و فیصله هایی که بر ملل متحد گرفته میشه از او سرباز بزن. و تا جایی که البته درک ما بود خدمت شما عرض کردم. و مسئله که امو سوال گذاشته بود که ما خلاصه میکنم ایره آقای همایون،
یعنی مرسب سوال بعدی را بعد از صحبت آقای گران که شنونده ما زیاد منتظر نمانن که اونا جواب خود بگیرن، باز بر میگردیم بزایی که آیا افغانستان ظرفیت کافی برای مبادلات تجارتی به اسعار ملی را داره، با او ادامه میتیم. آقای گران شما سوال آقای همدرد گرفتین یا دوباره تکرار بکنم؟
تشکر، ما سوال گرفتیم. اول خوب سلام میرسانیم به آقای همدرد که در افغانستان هستن. و بعد عرض کنیم که ما هم می موضوعی که ناتو و یا نیروهای مسلح کشورهای آمریکا و این و آن دوباره به افغانستان بر می گردند، خویی از طریق رسانه های اجتماعی و یا سوشیل میدیا نشر شده بود، ولی ما فکر نمی کنیم که خود کشورهای عضو ناتو همین اقدام بکنن و به افغانستان برگردن، به خاطر که اونا دو دهه در افغانستان امو استراتژی ها و دکترین نظامی خود را استعمال کردن و بالاخره به این نتیجه رسیدن که باید از افغانستان بیرون شوند. و همچنان به نظر ما که خود حضور استخبارات و نیروهای امنیتی کشورهای قدرتمند جهان از جمله ایالات متحده آمریکا و همچنان ناتو در افغانستان و یا در منطقه هستند، و اگر متوجه شویم خود پالیسی قصر سفید به رهبری دونالد ترامپ، اونا هم مخالف جنگ هستند، چنانچه در مورد اوکراین یک نظر دیگه دارند و اونا در تلاش ازی هستند که بین روسیه و اوکراین باید یک صلح دائمی برقرار شوند. و همچنان ما و شما شاید ازی بودیم که در حملات راکتی که بین هند و پاکستان صورت گرفت و او هم در اثر امو حمله که از طرف نیروهای تروریستی که در پاکستان از طرف استبلیشمنت نظامی پاکستان جیش محمد و لشکری طیبه و لشکری جنگوی اینا با کشمیر فرستاده بودند و در